آن کننده و بلحاظ سیاسی به جز یک جنجال کوچک و هوسی زود گذر نبود. هرچقدر هیتلر در دوران حیات گری بر او سختگیری کرد، پس از مرگش از وی یک قدیس او را زنی رویایی خواند که هیچ زنی قادر به رقابت با وی نیست. دیگر برایش اصلا ضرری هم نداشت که بگوید بیش از هر چیز دوست داشت با گری ازدواج کند. مردی که برایش عشقی وجود نداشت ناگهان میتوانست ادعا کند که آن گری فوق‌العاده تنها و بزرگترین عشق زندگی او بوده. اتاقی که گری در آن زندگی میکرد را مبدل به نمایشگاه آثار آن شخص مرده کرد. کسی اجازه نداشت به چیزی در اتاق دست بزند یا آن را تغییر دهد. مبلمان گری، لباسهای او و حتی مدادها باید درست همانطور میماند که در روز مرگ گری قرار داشت. روز هیتلر فقط آنی اجازه داشت وارد آن اتاق شود تا گلهای تازه روی میز قرار دهد. هیتلر سفارش داد مانند مادرش عکسی هم از خواهرزاده خود با رنگ روغن بکشند که آن را در محلی قابل دید همگان در بلکوبرش گاردن آویزان کرد. مجسمه ساز نیمتنه گری را ساخت که مانند یک مجسمه یاد بود در برلین در ساختمان جدید نخست وزیری رایش قرار داده شد. هنوز سال عزاداری برای گری نگذشته بود. دختر جوان دیگری تصمیم گرفت به خاطر آدولف هیتلر خود را بکشد. صفحه 165 فصل 9 اوا براون انتظار تا دم مرگ. اوا براون به آرزوی خود رسیده بود. بالاخره مردی که از سالها پیش آرزوی ازدواج با او را داشت به اوا براون جواب مثبت داده بود. تمام زندگی انتظار کشید و امیدوار بود و باز انتظار کشید و بارها شاهد بود که ظاهرا سیاست و قدرت مهمتر از زندگی کردن با او بود. آن زن هم مانند بسیاری دیگر نمی‌دانست که هیتلر دقیقاً چه می‌کند، اما دقیقاً می‌دانست که تصمیم ازدواج کردن با او را ندارد. ولی در آوریل سال 1945 نظر هیتلر تغییر کرد. بالاخره اوا براون اوا هیتلر شد. قرار بود ازدواج در تاریخ 28 باشد. یوزف گوبلز به طریقی موفق شد در برلین بمباران و منهدم شده مردی را بیابد که موقتاً اختیارات یک مسئول اداره ثبت احوال را بر عهده بگیرد. آن مرد والتر واگنر بخشدار بود. او از آن دست افرادی بود که حتی آن زمان که در همه جا نارنجک‌های روسی منفجر می‌شد، یونیفرم قهوه‌ای می‌پوشید و بازوبند مخصوص نازی‌ها را می‌بست. بنابراین واگنر مجدداً به پناهگاه زیر ساختمان نخست وزیری رایش رفت. علاوه بر عروس و داماد و واگنر، گوبرز و برومان هم به عنوان شاهد حضور داشتند. داماد یونیفرم خود را بر تن داشت و عروس لباس یقه بسته از ابریشم مشکی پوشیده، یک دستبند طلا با سنگ‌های تزئینی سبز، گردنبندی با آویزهایی از توپاز انداخته و یک گیره سر برلیان به موهای بور خود زده بود. بر اساس صورت جلسه، والتر واگنر سخنرانی مراسم عقد را با کلمات زیر آغاز کرد: من اکنون برای رسمیت بخشیدن به یک ازدواج آمدم. در حضور شاهدان نامبرده در بالا از شما میپرسم پیشوای من آدولف هیتلر، آیا شما حاضر هستید با اوا براون ازدواج کنید؟ در این صورت از شما خواهش میکنم جواب بدهید بله. هیتلر جواب مثبت خود را داد و واگنر ادامه داد: حالا از شما میپرسم دوشیزه اوا براون، آیا حاضر هستید با پیشوای من آدولف هیتلر ازدواج کنید؟ در این صورت از شما هم خواهش میکنم جواب بدهید بله. حالا پس از اینکه دو نامزد آمادگی خود را برای ازدواج اعلام کردن، من این زناشویی را قانونی اعلام میکنم. واگنر در خاتمه از آن دو خواست که زیر ورقه را امضا کنند. اوا به قدری هیجان داشت که نزدیک بود سند ازدواج را با نام اشتباهی امضا کند. میخواست روی کاغذ بنویسد به که به موقع به خاطر آورد که از حالا به بعد هیتلر نام دارد. دو مرتبه به راه خط زد و با اسم جدید خود امضا کرد. مأمور ثبت احوال تاریخ را نوشت و دو ورق را روی هم گذاشت. البته همانطور که کمی بعد اظهار کرد این کار را زود انجام داد. جوهر هنوز خشک نشده بود، به همین دلیل تاریخ پاک شد. والتر واگنر به ساعت نگاه کرد. دیگر 1:35، یعنی دیگر 29 آوریل بود. تاریخ را تصحیح کرد و از آنجا که باید همه چیز مرتب می بود، جای عدد 28 1:29 نوشت. هیتلر می لرزید، نه از هیجان بلکه چون بیمار بود. احتمالاً او از بیماری پارکینسون رنج می برد. اوا براون بازوی او را گرفت و با هم به اتاقهای خصوصی هیتلر رفتند. سپس جشن گرفته شد. علاوه بر شاهدین ازدواج، مایگدا گوبلز و دو منشی هیتلر هم دعوت شده بودند. آن مراسم مسلماً بیشتر یک جشن ازدواج آرام بود است. میهمانان به سلامتی آینده شاد گیلاس‌های خود را به هم نمی‌زدند، بلکه با افسردگی به یاد گذشته می‌افتادند. هیتلر کمی بعد از آن وصیت‌نامه سیاسی خود را دیکته کرد. ساعت از 4 صبح گذشته بود که آن زوج به اتاق خواب ایوا رفتند. تصمیم داشتند یک روز تمام در برلین بمانند و سپس به ماه اصل بروند که قرار بود در مکان بسیار دوری باشد، بسیار دورتر از مرزهای آلمان نازی که به تدریج تنگتر هم می‌شد. ایوا از مدتی پیش می‌دانست که او و شوهرش به کجا سفر خواهند کرد. سفر آنان سفر مرگ بود، ولی بدون این سفر، و این را او هم می‌دانست، هرگز ازدواجی با آدولف هیتلر در کار نبود. تا پایان کار رایش سوم، تنها افراد معدودی از وجود ایوا براون اطلاع داشتند. او بدون اینکه نظر کسی را جلب کند و به شکلی نامرئی در سایه هیتلر زندگی میکرد. از هیتلر دستور میگرفت که چه زمانی باید بیاید. طبق دستور هیتلر میرفت و ناپدید میشد. پس از جنگ دوم جهانی که معلوم شد زنی صمیمیت زیادی با هیتلر داشته و هیتلر را معشوق خود مینامیده است، بسیاری شگفت زده شدند. نویسندهای به نام فولکر الیس پیلگرین هنگام تحقیق در مورد آن زن در درجه اول احساس نفرت، بیزاری و خشم کرد. با این احوال ایوا براون ظاهراً یک زن معمولی، زنی نسبتاً عادی مانند میلیون ها انسان دیگر بود است. اتفاقی نبود که کسی او را نمی‌دید. زنی که بارها با هیتلر در یک تئاتر نشسته بود که آنان البته در یک لوژ نمی‌نشستند. ایوا براون با وجود اینکه هیتلر ظاهر جذابی نداشت، 31 سال بزرگتر از او بود. او بی‌توجهی می‌کرد و یک دیکتاتور بی‌رحم بود. عاشق او شد. ایوا تمام اینها را داوطلبانه به جان خرید، زیرا هیتلر تجسم چیزی بود که بسیاری از مردم آن را جادوی و ماورایی می‌دانستند. به نظر می‌رسید یک جذابیت خاص از هیتلر مشرشر می‌شود، ولی دلیل این جذابیت برای ایوا و بسیاری دیگر چیز بی‌نهایت ساده‌ای بود. آدولف هیتلر به او می‌گفت که چه چیز خوب یا بد است، او باید چه کار را انجام بدهد یا ندهد. این هم یکی از دلایلی بود که او مورد علاقه کودکان قرار می گرفت. هیتلر پدری بود که همه چیز را می دانست و ترتیب انجام تمام کارها را به خوبی می داد. او مسئولیت ایوا و مردم خود را بر عهده گرفت و آن را بر شانه خود گذاشت. بنابراین ایوا براون مغلوب این جذابیت شد و به این ترتیب فرزند دوران خود بود. این کودک در ششم فوریه سال 1912 در بخش شابینگ شهر مونیخ به دنیا آمد. تولد در خانه و بدون مشکل خاصی انجام شد. در آن شب باران میبارید، بارانی ملایم، سرد و نم‌نم که در روزهای بعد هم ادامه یافت. ایوا در ساعت 3:32 در آپارتمان سوتا خوابی در خیابان ایزابل شماره 45 اولین فریاد خود را زد. کمی بعد خواهر او الیزابت که 4 سال بزرگتر بود و میخواست بداند چه خبر شده است از خواب بیدار شد. هنگامی که خواهر کوچک را به او نشان دادن شاد شد و قول داد که در تمام طول زندگی از او مواظبت خواهد کرد. فدریش براون پدر ایوا که معلم حرفه بود ناامید شد. خیلی آرزوی یک پسر داشت، نه تنها برای خود بلکه برای پادشاه. آخر براون طرفدار سرسخت رژیم سلطنتی بود. از مدت ها پیش تصمیم گرفته بود که نام پسر خود را رودولف بگذارد. رودولف نه آدولف. البته در مورد یک اسم دختر هم فکر کرده بود، زیرا حد زده بود که احتمالاً اسم رودولف به دردش نخواهد خورد. شاید به این دلیل که همسرش از خانواده‌ای بود که فقط دختر در آن به دنیا می‌آمد. او ایوا را انتخاب کرد، زیرا به نظر او این نام زیاد حنین کاتولیکی نداشت. خود او پروتستان بود، اما هنگام ازدواج مجبور شد به والدین همسر خود قول دهد که فرزندان خود را کاتولیک تربیت کند. فزیش براون با همسرش فرانسیسکا که او را فانی می‌خواند یک زناشوی تقریبا نمونه داشتند. او با حقوق کارمندی خرج خانه را می‌داد و زن به بچه ها رسیدگی می‌کرد. فانی سالها بعد برای تاریخ‌دانی به نام نرین اگان تعریف کرد که بین او و شوهرش هرگز مشاجره اتفاق نیفتاد. گان چیزهایی را که مادر ایوا براون تعریف کرد نوشت. او فرانسیسکا کرونبورگر نام داشت، اهل دهکده گایزرگورینگ در اوبرفالز بود و درست مانند دخترش بسیار ورزشکار بود و در اسکی و شنا تسلطی فوق‌العاده داشت. در مسابقات اسکی سال 1905 جایزه اول را برد و یک مرتبه همجان یک نفر را در آب نجات داد. علاوه بر آن بی اندازه زیبا بود و حتی در سن بالا چهره قابل توجه داشت. شاداب و دارای حضور ذهن بود. با همان شادابی خود برای تاریخ‌دان تعریف کرد که چگونه در جوانی به مونیخ رفت. در آنجا نزد سه خواهر خود زندگی و در یک آتلیه مدکار میکرد با فریدریش بران آشنا شد که نامه‌ای به پدر او نوشت و در آن از دختر وی خواستگاری کرد. آنان در جولای سال 1908 ازدواج کردند. در شب ازدواج بانی لباس عروسی مادر بزرگ خود را پوشید و تازوان را برای دختران خود هم نگه داشت. یک سال بعد الیزه به دنیا آمد که لبهای گرد صورتی و گوشتالو داشت و خندش تمام خانه را روشن میکرد. و جنگ اول جهانی شروع شد و خانواده بران مجبور شدن خدمتکار خود را مرخص کنند. یک مستاجر ثانوی گرفتند. فانی برای سربازان یونیفرم دوخت و کلاه آباژور درست میکرد. فریدریش بران طبق دستور پادشاه خود به جبهه فنلاند رفت. البته زندگی خانواده پس از بازگشت او از جنگ مانند شاهزادگان نبود، اما بسیار بالاتر از سطح متوسط بود. هوا عروسک بازی میکرد و به خوبی بزرگ میشد. گاهی افسانه ها را به نمایش در میآورد. نقش شاهزاده خانم زیبا را خودش بازی میکرد و گربه منزل مجبور بود نقش شاهزاده جادو شده را بر عهده بگیرد. به طور کلی بر اساس تعریف های مادر وابران و یک کودکی بی‌نهایت شد و والدینی فوق‌العاده داشته و البته از کودکی کمی دمدمی بوده است. گان به طور ضمنی اشاره به یک ماجرا کرد. یک بار مادرش بی‌نتیجه سر او را در کاسه‌ای که پر از آب سرد بود فرو برد، ولی با دست از دمدمی بودن بر نداشت. گاهی اوقات که در مدرسه غیبت میکرد از پدر کتک میخورد، ولی تنبیه روی او اثر نداشت. پدر چند بار دختر خود را کتک زد. مادر چه مدتی سر دختر را در کاسه آب سرد نگه داشت؟ متاسفانه کان تاریخان چون این سوالاتی را مطرح نکرد. شاید جواب این پرسش ها میتوانستن برای ما روشن کنن چرا به بعدها دو مرتبه دست خودکشی زد یا چرا به محض اینکه کسی از او میخواست برای کمک به شخصی که تحت فشار بود نزد هیتلر واسطه شود فقط انگشت روی لب خود میگذاشت و علامت سکوت میداد. آیا او احساس همدردی نداشت؟ تقریبا اینطور به نظر میرسید، گویی زندگی یک انسان ارزشی برای او نداشت، نه زندگی دیگران و نه زندگی خودش. ابا خیلی زود یاد گرفت که با حیله‌های کوچک زندگی را برای خود ساده‌تر کند. در 4 سالگی وقتی نمی‌خواست بوره شلغم یا شوربا بخورد، معده درد را بهانه می‌کرد. در کلاس اول هنگام نهار با زیرکی به سر دیگران را از آنان می‌گرفت. ابا سال‌های اول دبستان را در مونیخ نگذراند، بلکه نزد والدین مادرش در اوبرفالز بود که در نزدیکی آنجا به یک مدرسه دیر می‌رفت. راهبه‌ها نمی‌توانستند به خوبی ابا را به خاطر بیاورند. فقط یک چیز در ذهن آنان مانده بود، ابا به شدت شکم بود. ابا پس از پایان دوران دبستان است والدین خود بازگشت. هم کلاسی های آن زمان او را کودکی وحشی می دانستند که زیاد شلوغ می کرد و دائم دعوا راه می انداخت. رفتار ابا درست مانند یک پسر بچه که بدزاد بود و به نظر می رسید می خواهد همان پسری باشد که پدرش آرزوی داشتنش را می کرد. مرد با یکی از همبازی های او تعریف کرد، ما همیشه در خیابان تو بازی می کردیم. ابا سر و صدای زیادی می کرد و با فریادهای وحشیانه ما دیگران روی زمین می لولید. وقتی مادرش می خواست شبها از روی بالکن او را برای شام صدا کند، برایش مشکل بود که دختر خود را باز بشناسد و یکی از معلمین دوران دبستان ابا به خاطر می آورد یک بچه وحشی که اغلب سر کلاس به قدری حواسش پرت بود که هرگز درس‌های خود را یاد نمی گیره و اکثرا در حال ورزش بود. البته در این رشته جزء بهترین ها بود. در غیر این صورت تنبل بود، ولی چون گوش زیادی داشت می توانست موفق شود. ابا به دبیرستان دخترانه رفت و در آنجا هم محصل فوق‌العاده‌ای نبود. با این احوال شاگرد خوبی بود. معلمین او در آنجا هم اظهار می‌کردند که کارهای احمقانه زیادی انجام می‌داد، اما باهوش بود. به کتاب‌های کارل مای علاقه زیادی داشت و بعدها پس از اینکه یک معلم سر کلاس درس بر مورد یکی از داستان‌های اوسکار وایلد صحبت کرد، آن نویسنده هم علاقه‌مند شد. در سال 1925 هنگامی که وضعیت اقتصادی مجدداً بهبود یافت، خانواده بران با یک آپارتمان بزرگتر در خیابان هوهنسولر شماره 93 که در طبقه دوم قرار داشت نقل مکان کردند. مجدداً می توانستن مخارج یک خدمتکار را بپردازن. ابا و دو خواهر دیگرش درس نقاشی و موسیقی می گرفتن. او در سنین نوجوانی به کلاس رقص هم می رفت. یکی از دوستان دوران جوانی ابا روزی موتورسیکلت جدید خود را به او نشان داد. ضمن اینکه او هنوز با غرور در حال توضیح دادن امتیازات موتور خود بود، ناگهان ابا روی موتور پرید، گاز داد و رفت. با وجود اینکه هرگز سوار موتور نشده بود، چند دوری در آن حوالی زد. پس از مدتی بازگشت و متواضعانه گفت: موتورسیکلت شیک نیست و من لیموزین مجلل را ترجیح می‌دهم. او این علاقه را در تمام زندگی خود حفظ کرد. ابا علاقه شدیدی به بازی در تئاتر داشت. در خانه والدین خود نمایشگاهی ترتیب می‌داد و دوستانش را برای تماشا دعوت می‌کرد. به عنوان بلیط ورودی نوعی شیرینی به نام برزیلیانا می‌گرفت که یک تکه کیک با کرمی شکلاتی بود که به آن علاقه بسیار داشت. در نمایش از لباس‌های والدین خود استفاده می‌کرد که از اتاق زیر شیروانی می‌آورد. پس از پایان دوران تحصیل در سال 1928 والدین ابا یک بار دیگر او را به مدرسه راهب خافر استادن، یک مدرسه کاتولیکی به نام دوشیزه انگلیسی در زیمباخین. قرار بود ابا در آنجا یک دوره بازرگانی ببیند. او در آن مدرسه هم با کمال میتازهایی را بازی میکرد که در دبستان اجرا کرده بود. علاوه بر آن به طور منظم در مراسم دعا شرکت میکرد و یک موضوع دیگر هم در خاطره خواهر روحانی معلم ابا مانده بود. او هیچ دوستی نداشت. ابا از ابتدا از این مدرسه متنفر بود. از قوانین خشک آن خوشش نمی آمد و بیش از همه از آن همه دختر در اطراف خود بیزار بود. رفتار او از مدرسه پیش دیگر از زنانه نبود و به حرکات پسرها می ماند و بیشتر دوست داشت اوقات خود را با پسرها بگذراند. در واقع او باید دو سال تمام در مدرسه دیر می ماند، ولی از رفتن به آنجا امتناع کرد. مادرش را تهدید کرد که از خانه فرار مادر بیان یا بلین زندگی جدیدی آغاز می کند. قبل از اینکه به آنجا برسد مادرش ترجیح داد تسلیم او شود. ابا اجازه یافت در جولای سال 1929 مدرسه دی را ترک کند و به منزل پدری بازگردد. او دیپلم خود را گرفته بود اما هنوز تجربه کاری نداشت. خواهر بزرگتر او به عنوان کمک منشی در مطب یک پزشک یهودی کار میکرد. بنابراین به ذهن ابا رسید که او هم همان کار را انجام دهد و کاری در مطب یک پزشک پیدا کرد. البته ابا فقط چند هفته در آنجا دوام آورد. از اینکه مجبور باشد دائم یک روپوش سفید بپوشد تنفر داشت و از اینکه تمام وقت در اتاق جلوی بنشیند به شدت کسل میشد. خارات بیماران او را عصبی میکرد. منظره خون و زخمهای چرکی را به سختی میتوانست تحمل کند. بنابراین استفادات رویای او یک زندگی به مراتب مجللتر از زندگی روزمره یک دستیار پزشک بود. البته با قبول داشت باید تجربیات عملی در کار داشته باشد که والدینش تا آن اندازه روی آن پافشاری می کردن. اما از طرفی هم می خواست کار اصلی خود را دنبال کند و هنرپیشه فیلم شود. موسیقی جاز را دوست داشت و فیلم های سینمایی و موسیکال آمریکایی تماشا می کرد. در جولای سال 1929 اولین فیلم ناطق آمریکایی در آلمان به نمایش درآمد. نام آن در قطع خواننده بود و هنرمند کاباره و خواننده جاز آل جولسون نقش اصلی آن را بازی می‌کرد. جولسون نوار شماره 5 کتاب زنان هیتلر نویسنده اریش شاکه ترجمه مهشید میرمویزی صفحه 176 در جولای سال 1929 اولین فیلم ناطق آمریکایی در آلمان به نمایش درآمد. نام آن در قطع خواننده بود و هنرمند کاباره و خواننده جاز آل جولسون نقش اصلی آن را بازی می‌کرد. جولسون در فیلم نقش یک خواننده سفیدپوست را بازی می‌کرد که خود را به شکل سیاه‌پوستان درآورده است. ابا به شدت مجذوب صدای خواننده و حتی لباس‌های او شد و در یک مهمانی نقش آل جولسون را بازی کرد. ابا که زنی جوان بود خود را مبدل به یک مرد سفیدپوست کرد که خود را به شکل سیاه‌پوستان درآورده است. با صدایی گرفته آهنگ سانیبوی او را خواند. در خاتمه سرمیز مادر و خواهر خود آمد. آن دو را نشناخته بودند. چندین موفقیت ها تأثیر چندانی روی پدر ابا نمی گذاشتند. با وجود اینکه از فهم ارث خود ثروتمند شده بود، حاضر نبود مخارج یک دوره بازیگری را برای دخترش پرداخت کند. ترجیح داد بخشی از آن پول را برای خرید یک بی ام و بپردازد که آن زمان تجملی نادر بود. او در مورد دختران خود حتما زمان که دیگر دختران کوچکی نبودند درست به اندازه شاگردانش سختگیری میکرد. نامه های آنان را میخواند، تلفن هایشان را کنترل میکرد و دقیقا تعیین کرده بود که شبها تا 6 ساعتی اجازه دارند بیرون بمانند. ساعت 10 شب چراغ ها را خاموش میکرد. ابا و خواهرانش برای خود چراغ قوه خریدند که پنهانی زیر لحاف کتاب بخواند. ابا حتی در 20 سالگی مجبور بود حد اکثر تا ساعت 10 شب به خانه برگردد و اگر دیر میکرد پدرش دچار یک حمله عصبی میشد. او دائم از پدر سرزنش میشنید. پس از استعفای ابا از مکتب پزشک، فریدریش براون از صاحب یک مغازه عکاسی پرسید که آیا او کاری برای دخترش دارد یا نه. بنابراین هاینریش هوفمان ابا را برای مصاحبه دعوت کرد. ابا خود را آرایش کرد. در ماهای پس از ترک مدرسه کاملا تغییر کرده بود. دیگر حرکاتش مانند سابق مردانه نبود، بلکه همانطوری بود که مردم از یک خانم جوان انتظار دارند. به صورتش پودر می‌زد و ماتیک می‌مالید که البته این کار را تقریبا با صرفه‌جویی انجام می‌داد. جای موهای بلند بافته شده‌ای که در مدرسه دیر داشت، موهای قهوه‌ای روشن خود را که بعدها بور کرد روی شانه می‌ریخت. ابا هنوز کمی توپل بود ولی کوشش می‌کرد تا لاغر شود. برای اینکه اندام بهتری پیدا کند ژیمناستیک می‌کرد. حتی عضو انجمن ژیمناستیک شابین بود و تمرینات روی میله پارالل را با مهارت انجام می‌داد. بنابراین ابا براون برای مصاحبه به خیابان شرینگ رفت. در مقابل یک ساختمان خاکستری با شماره 50 ایستاد. نگاهش به تابلوی در ورودی افتاد. هاینریش هوفمان عکاسی هنری. صاحب عکاسی در آن زمان هنوز یک مغازه کوچک و بی تکلف داشت. سالها بعد عنوان عکاس خبری رایش که مردم پنهانی را دائم الخمر رایش می‌خواندند میلیون ها مارک ثروت اندوخت. هوفمان ترجیح میداد دختران جوان را استخدام کند، زیرا آنان بدون اینکه دردسری برایش درست کند اجازه میدادند از ایشان سوء استفاده مالی شود. ابا براون فوراً از او استخدام شد. به طور رسمی بر اساس دیپلم مدرسه دیل حسابدار محسوب میشد، اما احتمالاً همه کاری انجام میدادند. فیلم میفروخت، صورت حسابها را مینوشت، کارهای پستی را انجام میداد و گاهی هم در تاریخ خانه کمک میکرد. ابا اطلاعی از سیاست نداشت. آن زمان حتی برای رژه‌های ناسیونال سوسیالیست‌ها هم اصلاً اهمیتی قائل نبود. او متوجه نشد که فقط چند خانه طرفدار از آتوریه عکاسی هوفمان نشریه فولکیشه بنوباختر منتشر میشد که نشریه رسمی NSDAP بود. حتی نمیدانست هاینریش هوفمان رئیس مهربان و چاق و از سالها پیش به عضویت حزب درآمده است. ابا براون در 17 سالگی دختری کاملا احساساتی و بی‌اطلاع بود که با کمال میل در مورد مد و هنرپیشه‌های سینما صحبت می‌کرد. توجه زیادی به افرادی که برای عکس گرفتن به مغازه می‌آمدند نمی‌کرد. در حالت عادی آدولف هیتلر هم که روز جمعه در اکتبر سال 1929 ناگهان در مقابل او ایستاد، جلب توجه او را نمی‌کرد. ابا بعد اولین ملاقات را برای خواهرش تعریف کرد. من پس از پایان ساعت کار در مغازه مانده بودم که چند کاغذ را مرتب کنم. در حال بالا رفتن از نردبانی بودم چون پوشه ها بالای کمد قرار داشتن. ناگهان رئیس وارد شد و مردی با سنی خاص، سیبیلی مزهک، بارانی انگلیسی روشن در تن و کلاه جیر بزرگی در دست همراه او آمد. آن دو در گوشه دیگر اتاق روبروی من نشستند. بدون اینکه سرم را برگردانم از گوشه که چشم آن دو نگریستم و متوجه شدم که مرد به پاهای من نگاه می کند. همان روز دامنم را کوتاه‌تر کرده بودم و احساس خوبی نداشتم چون نمی دانستم آیا پایین دامن را درست دوختم یا نه. ابا با آرامی از نردبان پایین آمد. رئیسش آن مرد عجیب را معرفی کرد. آقای وولف، این هم دوشیزه ابای سربزیر و کوچک ماست. ابا با آن آقا دست داد و لبخند زد. رئیس او را به مهمانخانه یه نفشه خیابان فرستاد تا آبجو و پنیر بگیرد. او پس از بازگشت با بعد از فهم خود را خورد و همراه غذا چند جرعه هم آبجو نوشید چون نمیخواست بی‌ادب جلوه کند. ابا در ادامه تعریف خود از آن ملاقات گفت: مرد پیر از من تعریف کرد. ما در مورد موسیقی و فکر کنم یک نمایشنامه در تئاتر ملی صحبت کردیم. در این حال با بعد به من مینگریست. بعد من چون دیگر دیر شده بود قصد رفتن کردم. پیشنهاد کرد با مرسدس خود مرا به خانه برساند ولی من رد کردم. قیافه یه پاپا را مجسم کن. هنگامی که ابا میخواست مغازه را ترک کند، کوپمان او را گرفت، به گوشه کشید و به آرامی پرسید: تو حدس نزد این آقا که بود؟ ابا جواب داد: نه. کوپمان به سختی میتوانست باور کند. با خشم پرسید: مگر هیچ وقت عکس‌های مغازه را نگاه نمی‌کنی؟ او هیتلر است، آدولف هیتلر ما. ابا گفت: اه، این نام را یک بار دیگر شنیده بود، اما درست نمی‌دانست او کیست. در خانه از پدرش پرسید: پدر، این آدولف هیتلر کیست؟ گوشه‌های لب فدریشبان به علامت تنفر پایین رفت. گفت: هیتلر؟ بله، او یک گورکن جوان است که فکر می‌کند خیلی می‌فهمد. ابا بران به تدریج کنجکاو می‌شد. در ابتدا گاهی هیتلر را می‌دید، یعنی وقتی که به آتلیه عکاسی می‌آمد. مانند بقیه کارمندان چند جمله مؤدبانه هم با ابا رد و بدل می‌کرد. اولین هدیه‌اش به او یک عکس امضا شده بود، عکسی که او را در پیراهن قهوه‌ای نشان می‌داد. پایین عکس نوشته شده بود: ژانویه 1929 آدولف هیتلر. ابا عکس را در دفتر خاطرات خود نگه داشت. هیتلر در طول سال بعد گاهی هدیه های کوچکی مثل گل یا آبنبا در آتلیه عکاسی به او میداد. یک مرتب ارکیده زردی به او هدیه داد که ابا گلبرگ های آن را خوش کرد و نگه داشت. گاهی از او بلیط تئاتر میگیره و با تعظیم کوچکی تشکر میکرد. اما در آن زمان اصلا صحبتی از ارتباط با هیتلر در میان نبود. هنوز زندگی ابا وابسته به او نشده بود. گاهی با هنریت هوفمان به مجلس رقص می‌رفت. در زمستان با همسن و سالان خود اسکی می‌کرد، روی یخ بازی می‌کرد یا در تابستان با آنان به شنا می‌رفت. در آن زمان ابا با یک دانشجوی پزشکی که یهودی بود آشنا شد که اولین معشوق او بود. البته آن ارتباط یک رابطه عاشقانه طولانی نشد. یک سال طول کشید تا توجه هیتلر به ابا کمی بیشتر شد. هاینریش هوفمان متوجه شد که هیتلر که ادعا می کند و فرک برایش جالب است، قبل از رفتن به آتلیه عکاسی از ابا یک کوچولو می پرسد. به زودی او را پری زیبای من در آتلیه هوفمان خواند و روزی او را به اپرا دعوت کرد. هیتلر گاهی اوقات ابا را به صرف بستنی دعوت می کرد. در یک کافه با او قرار می گذاشت. البته این کار را پنهانی انجام می داد و فقط افراد معدودی از آن ملاقات ها خبر داشتند. آن زمان زنی که به طور رسمی هیتلر را همراهی می کرد گلی راوباد بود. ابا همه نداشت که پدرش از آن ملاقات های اتفاقی مطلع شود، چون در آن صورت دردسر بزرگی برای او به وجود می آمد. حتی احتمالاً پس از اولین قرار ملاقات مدت زیادی طول کشید تا ابا بران واقعا عاشق هیتلر شود. در اولین ملاقاتشان هیتلر به نظر ابا زیادی پیروزش آمد و حتما فکر نمی کرد روز این موضوع جدی شود. اما بعد متوجه شد که این مرد چقدر مشهور است. هنریت دختر هوفمان بعدها نوشت هیتلر ابا را تحت تاثیر قرار داده بود. روزنامه ها در مورد او می نوشتند: هیتلر یک مرسدس مشکی، یک سگ گله و یک راننده داشت و اگر می خواست می توانست تعریف و تمجیدهای زیبایی از افراد بکند. هیتلر ثروتمند و در حال مشهور شدن بود و فقط به این وسیله که قدرت جذابیت زیادی پیدا می کرد. روی ابا هم درست مانند زنان بیشماری همین تأثیر را گذاشت. رابطه یه پیچیده ابا با پدرش هم مزید بر علت بود که بعدها هم در ارتباط او با هیتلر تأثیر گذاشت. ابا می‌خواست هیتلر مثل علاقه پدرش در زمانی که هنوز دختر کوچکی بود پنهانی او را دوست داشته باشد. شیوه عجیب پدر که اجازه نزدیک شدن به ابا را نمی‌داد با روش سطحی زندگی ابا همخوانی داشت. هیتلر از برخورد گلی رافبال با ابا بران جلوگیری می‌کرد و آن دو هرگز یکدیگر را ندیدند. ابا هیچگاه در زمان حیات گلی به ملاقات هیتلر در آپارتمانی واقع در پرینس رینگن بلاس نرفت. گلی هم هیچگاه به آتلیه عکاسی هاینریش هوفمان پا نگذاشت. البته هر دو از وجود دیگری آگاه بودند. احتمالاً آشنایی هیتلر با ابا بران یکی از دلایل خودکشی گلی در سپتامبر سال 1931 بود. پس از مرگ گلی هیتلر اندوه خود را با ابا بران تقسیم کرد. در مورد خواهرزاده خود و ضربه‌ای که از مرگ او خورده بود با ابا حرف زد. بنابراین ابا کوشش کرد از گلی تقلید کند و اگر جای زنی را برای هیتلر بگیرد که ظاهراً بیش از هر کس برای او اهمیت داشته است، او آرایش موی خود را درست شبیه گلی کرد. مانند او لباس می‌پوشید و حتی حرکات او را تقلید می‌کرد. هر اطلاعی که از گلی به دست می‌آورد وارد زندگی خود می‌کرد. ابا هم مانند گلی دست به خودکشی زد. اوا در ماه‌های پس از مرگ گری گمان می‌کرد می‌تواند همسر هیتلر شود. چند بار در آپارتمانش به ملاقات او رفت و برای دوستان خود تعریف کرد که هیتلر عاشق او شده است. احتمالاً در اوایل سال 1932 واقعا معشوقه هیتلر شد. با این احوال هیتلر ملاقات‌های خود را با اغوازی و جدی نمی‌گرفت. در هر صورت کریستا شرودل منشی هیتلر که بر این باور هیتلر سال 1932 را اساساً فرض این کرد که در تمام آلمان که آن را همسر واقعی خود نامیده بود گرد همایی‌های سیاسی تشکیل دهد، بنابراین نمی‌توانست به این فکر کند که در مونیخ دختری عاشقانه در انتظار او به سر می‌برد. اوا به تدریج مایوس‌تر می‌شد و هنریت هوکمان که دوست گری بود هر کاری از دستش برمی‌آمد انجام می‌داد تا این ناراحتی را تشدید کند. تفریح او این بود که دائم عکس‌هایی را به اوا نشان دهد که در آنها زنان زیبایی در کنار هیتلر دیده می‌شدند. اوا اغلب بیهوده در انتظار نامه یا حتی خبری کوتاه بود. به همین دلیل در پاییز سال 1932 تصمیم گرفت با شلی که گلوله احتمالاً به زندگی خود خاتمه دهد که در هر حال ضربه‌ای به نقطه حساس هیتلر وارد می‌کرد. از واکنش هیتلر پس از مرگ گری آگاه بود و مطمئناً امیدوار بود که در مورد مرگ او نیز همان واکنش را نشان دهد و بالاخره متوجه احساس خود نسبت به اوا شود. در اول نوامبر سال 1932 که یکی از اعیاد کاتولیک ها والدین اوا سفری به آرامگاه خانوادگی خود انجام دادند، بنابراین در خانه نبودند و به نظر می رسید موقعیت مناسبی برای اوا به دست آمده. می دانست پدرش تپانچه خود را کجا می گذارد، آن را در کشوی میز کنار تخت می گذاشت. اوا اسلحه را برداشت و روی تخت اتاق خود نشست. شب سردی بود و اتاق گرم نشده بود. تپانچه دست اوا کالیبر 6.35 میلیمتر داشت، درست همان کالیبری که گری هم با آن خود را کشته بود. ماری اوا مانند گری تپانچه را روی سینه خود نگذاشت، بلکه آن را کنار گردن خود گرفت. از نیمه شب گذشته بود که شلی کرد. تیر به خطا رفت، ولی اگر چند میلیمتر آن طرف سر خورده بود به شاهرک او برخورد میکرد. اوا خونریزی تقریبا شدیدی کرد و برای مدتی بیهوش شد. پس از اینکه مجدداً به هوش آمد، با وجود اینکه خون زیادی از دست داده بود، موفق شد به پزشکی تلفن کند که ترتیب حمل او را به بیمارستان. به زودی معلوم شد که جراحت اوا خطرناک نیست. بعد ها الیزه تعریف کرد که خواهرش قبل از اینکه دست به خودکشی بزند، یک نامه خداحافظی برای هیتلر نوشت که روز بعد به دست او رسید. هیتلر بلافاصله با یک دسته گل بزرگ به کلینیک رفت. از پزشک مسئول بخش پرسید که آیا اقدام جدی بوده است یا نه. پزشک به او اطمینان داد که با قلب خود را نشانه گرفته و امکان مرگ هم وجود داشته است. البته منشی هیتلر از چنین ملاقاتی در بیمارستان اظهار بی‌اطلاعی می‌کرد. بر اساس خاطرات کریستا شوردر، هیتلر از طریق عکاس خودخوانی شدمان از جریان خودکشی مطلع و بسیار هم غافلگیر شد. اولین دیدار او با اوا پس از مرخصی وی از بیمارستان صورت گرفت و در منزل هوفمان بود. یکی از دوستان اوا قبل از ورود هیتلر او را طوری آرایش کرد که رنجور به نظر برسد. اوا کاملا رنگ پریده و با سایه تیره زیر چشم ها از پله ها پایین آمد. زخم کردن اوا به سرعت بهبود یافت و فقط یک جای کوچک و غیر محسوس بر جای گذاشت. برای والدینش که اطلاعی از ماجرای عشقی او نداشتند تعریف کرد. هنگامی که میخواست اسلحه را بررسی کند اتفاقی تیری در رفت. هیتلر پس از تیر هشدار دهنده اوا توجه بیشتری به او میکرد، اما مثل گذشته به ندرت او را میدید. هیتلر پس از به دست گرفتن قدرت در سال 1933 بیشتر در برلین زندگی میکرد. اوا هنوز بر خانه والدین خود در مونیخ بود. برای اینکه بتواند دست کم با پیشوای خود تلفنی صحبت کند، اوا یک تلفن خصوصی برای اتاق خود گرفت. به همین دلیل با والدینش که چون این کارهای را زاید می دانستن اختلاف پیدا کرد. اوا گفت برای کارهایش به تلفن نیاز دارد تا همیشه در دسترس رئیس و مشتریان مهم باشد. پدرش این را درک می کرد. البته برایش یک معما بود که چرا آن تلفن باید در کنار تخت اوا باشد و چرا هیچ کس جز او نباید به تلفن ها جواب دهد. از اینکه اوا هنگام بعضی صحبت ها تلفنی در اتاق خود را می‌بست هم خوشش نمی‌آمد. اگر خواهران او در اتاق بودند، اوا حتی لحاف را روی سر خود می‌کشید. آیا تمام اینها دلیل کاری داشت؟ فدریش براون حد زد که مشکلی در کار است. هیتلر دیگر فقط گاهی به مونیخ می آمد، اما وقتی در مونیخ بود با اوا ملاقات می کرد. او رانندگی خود را با مرسدس به دنبال اوا می فرستاد. طبیعی بود که اتومبیل در مقابل آپارتمان فردریش بران پارک نمی کرد، بلکه سر نبش خیابان منتظر می ماند. هیتلر حتی اوا را به برشف گاردن دعوت کرد که البته با شب را در برکوف به سر نبرد، بلکه به هتلی در آن نزدیکی رفت. هنوز پس از به قدرت رسیدن هیتلر، اوا از خانواده خود پنهان میکرد که با چه کسی ملاقات میکند. هر بار بهانه می یا اغلب میگفت که هانی شوپمان مأموریتی اضطراری به او داده است. اوا به مناسبت 21مین سالگرد تولدش، یعنی زمانی که به سن قانونی رسید، از هیتلر اولین جواهر را هدیه گرفت. یک سرویس طلا با سنگهای تزئینی سبز که شامل انگشتر، گوشواره و دستبند می شد. او در خانه جواهرات را در کیف دستی خود پنهان می کرد و در غیر این صورت اغلب آنها را به دست و گردن خود می انداخت. حتی در روز ازدواج خود هم از آنها استفاده کرد. اوا به خواندن رمان‌های عشقی که همیشه در پایان آنها دختر فقیر به شاهزاده رویای خود می رسید علاقه داشت، اما واقعیت حتی پس از اینکه دست به خودکشی زد به گونه دیگر بود. او مترس و معشوقه پنهانی هیتلر بود. در مراسم رسمی زنان دیگری در کنار هیتلر می نشستند، نه یک کارمند آتلیه عکاسی، با ملکه هنرپیشه‌ها و خوانندگان مشهور در کنار او بودند. اوا همواره از این حراس داشت هیتلر تسلیم جذابیت یکی از بیشمار طرفداران خود شود و او را ترک کند. در بهار سال 1935 اوا بران برای بار دوم دست به خودکشی زد. در ماه‌های گذشته بین امیدواری و اضطراب دست و پا زده و احساس یأس و تنهایی کرده بود. شدت تنهایی او از نوشته‌های دفتر خاطراتش مشخص می‌شود که در تولد 23 سالگی خود نوشتن آن را آغاز کرد. در ششم فوریه که سال 1935 نوشت: من حالا 23 ساله شدم. اینکه خوشبخت هستم یا نه سوال دیگری است. در حال حاضر مطمئناً خوشبخت نیستم. البته من انتظار زیادی از چنین روزی دارم. اگر یک سگ داشتم این همه تنها نبودم، ولی خب این انتظار زیادی. خانم شاه به عنوان نماینده با دسته گل و یک تلگراف آمد. دفتر من مانند یک گل فروشی شده است و بوی سالن نگهداری مرده‌ها را می‌دهد. من در واقع ناشکر هستم، اما خیلی دلم می‌خواست یک سگ پاکوتاه بگیرم، ولی باز هم نصیبم نشد. شاید سال آینده یا حتی دیرتر، یا آن وقت بیشتر مناسب یک پیر دختر است. بنابراین اوا روز تولد خود را بدون هیتلر سپری کرد. چند روز بعد ملاقات کوتاهی پیش آمد که حالت گرفته اوا را زیاد هم بهتر نکرد. برعکس او در 11 فوریه نوشت: او اینجا بود، اما نه سگ آورد و نه کمد لباس. حتی از من نپرسید که چیزی برای تولدم میخواهم یا نه. برای خودم زینت آلات خریدم، گردنبند، گوشواره و انگشتر به قیمت 50 مارک که همهشان خیلی زیبا هستند. امیدوارم خوشش بیاید. اگر هم نیاید میتواند خودش برایم انتخاب کند. یک هفته بعد حالت روحی اوا ناگهان بهتر شد. هیتلر او را به آیندهی مطلوب‌تر امیدوار کرده بود. نوشته او در 18 فوریه چنین است: او دیروز کاملا غیر منتظره آمد و شب فوق‌العاده‌ای بود، اما بهترین چیز آن است که تصمیم دارد مرا از مغازه بیرون بیاورد. نمی‌خواهم خیلی زود خوشحال شوم، اما می‌خواهد خانه کوچکی به من هدیه کند. این رویا به قدری زیباست که حتی اجازه ندارم به آن فکر کنم. دیگر نباید برای مشتریان محترم در را باز کنم و پادوی مغازه باشم. خدای مهربان کاری کن که این فکر در آینده کوتاهی به واقعیت بپیوندد. اما درست ملاقات بعدی با هیتلر پایانی نامطلوب داشت. اوا اوایل مارس به مدت چند ساعت با او ملاقات کرد و بعد حوالی نیمه شب به ضیافتی رفت که از هفته‌ها پیش دعوت میزبان را پذیرفته و خود هیتلر به او مؤکداً اجازه رفتن داده بود. اما روز بعد بدون اینکه هیچ گونه خبری از خود بدهد، نزد یوزف گوبل در فلدفینگ در کنار دریاچه اشتانبرگ رفت. اوا میترسید هیتلر از رفتن او به میهمانی حسادت کرده باشد. پس چرا دیگر خبری از او نبود؟ مگر قول نداده بود یک بار دیگر اوا را ببیند؟ احتمالاً هیتلر به دلیل برنامه‌های خود اوا را کاملاً فراموش کرده بود. آن زمان سرگرم این بود که خدمت نظام وظیفه را در آلمان مجدداً اجباری و تصریحات نظامی را پیشرفت کند. در این بین اوا روزها به این فکر می‌کرد که چرا او بدون خداحافظی از مونیخ رفته است. ناراحتی او در 11 مارس به دور موقت به بدترین حد خود رسید. آن روز بر دفتر خاطرات خود نوشت: من فقط یک آرزو دارم، اینکه به شدت بیمار شدم و 8 روز تمام خبری از او نداشته باشم. چرا بلایی به سر من نمی آید و من باید این همه چیز را متحمل شدم؟ کاش هرگز او را ندیده بودم. مایوس شدم، باز هم گرد خواب‌آور می خرم. بعد به حالتی نیمه خلصه می افتم و دیگر این همه فکر نمی کنم. چرا به درک واصل نمی شدم؟ آنجا حتما بهتر از اینجا. 3 ساعت منتظر او شدم و دیدم که برای اون را گل خرید، او را به شام دعوت کرد. او فقط برای مقاصد خاصی به من نیاز دارد و امکان دیگری هم وجود ندارد. وقتی میگوید مرا دوست دارد، فقط منظورش در همان لحظه است. درست مانند قولهایش که هرگز عملی نمی کند. چرا مرا اینطور زجر می دهد و ارتباط خود را قطع نمی کند؟ در آن هفته ها احساس ترحم با نسبت به خود بیشتر و بیشتر شد. افکارش فقط قول منه خود دور می زد و اینکه چرا هیتلر به او رسیدگی بیشتری نمی کند. به این فکر نیفتاد که تغییری در وضعیت خود که به تدریج ناامیدانه تر می شد بدهد. جای آن منتظر بود که هیتلر براخره او را از رنجهایش آزاد سازد، ولی آنطور که از یادداشت‌های با در اول آوریل پیدا، هیتلر اصلا به آن فکر هم نمی کرده است. در آن یادداشت‌های با از ملاقاتی در یکی از هتل‌های مونیخ گزارش می‌داد. دیشب او ما را برای شام به هتل دیار اسکایتن دعوت کرد. من مجبور بودم 3 ساعت کنارش بنشینم، ولی نتوانستم حتی یک کلمه با او حرف بزنم. هنگام خداحافظی مثل دفعه قبل پاکتی مساوی پول به من داد. چقدر زیباتر بود اگر سلامی یا سخن مهرآمیزی هم همراه آن نوشته بود. خیلی خوشحال می شدم، اما او به این چیزها فکر نمی کند. چرا برای صرف غذا نزد حکمان ها نمی رود؟ در اونجا دست کم برای چند دقیقه مال من می شود. در آن هفته ها هندیت حکمان متوجه شدت رنج او شد. تحمل این احساس پیتره دائم در پی زنان دیگر است برای حساده نبود. یکی از آنان که هندیت در آنجا هیچ شکی برای باباقی نگذاشت، اشراف‌زاده انگلیسی یونیتی والکایر میدفورد بود که آن عواقب بیشتر با هیتلر دیده می شد. حسادت ابا تحریک شد. در ده ماه می نوشت: همانطور که خانم حکمان با محبت بسیار رو به همان اندازه بی پرده اطلاع داد، او حالا یک جانشین برای من دارد. نام او والکور است و همان قیافه را هم دارد، البته همراه پاهایش. اما او که از این نوع زنها خوشش می آید. اما اگر مشاهدات خانم هی که به من اطلاع داد درست باشد، برایم باور نکردنی است که او چیزی به من نگفته باشد. دیگر باید مرا انقدر شناخته باشد که بداند اگر عاشق شخص دیگری بشود، هرگز مانعی بر سر راهش قرار نخواهم داد. برای او هم باید بی اهمیت باشد که چه اتفاقی برای من می افتد. ابا تای روزهای بعد تعدادی قرص خواب تهیه کرد، اما هنوز فردی داشت هیتلر را برای بی تفاوتیش تنبیه کند یا نه. هنگامی که پس حدود 3 هفته خبری از هیتلر نشد، نامه‌ای برای او نوشت که می‌خواست به وسیله آن هیتلر را وادار کند نظر خود را هر چه که بود بگوید. در همان روز، یعنی 28 می سال 1935، آخرین یادداشت‌ها را به در دفتر خاطرات خود نوشت. همین حالا نامه‌ای به او نوشتم که برای من تعیین کننده است. آیا آن را مهم تلقی خواهد کرد؟ بعداً معلوم می‌شود. اگر تا امروز ساعت 10 جوابی نگیرم، 25 قرص خود را می‌خورم و به آرامی می‌میرم. آیا این همان عشق جنون‌آمیز او بود که بارخان را به من اظهار کرد؟ 3 ماه است که سخن مهرآمیزی به من نگفته است. خب در این دوران فکر او با مشکلات سیاسی مشغول بوده، اما مگر حالا اوضاع کمی آرام نشده است؟ تازه مگر سال گذشته چگونه بود؟ مگر روم و ایتالیا پدر او را در نیاوردند؟ با این احوال او برای من بحث داشت. البته من به سختی می توانم قضاوت کنم که وضعیت فعلی هم به همان اندازه برایش مشکل است یا نه. در هر حال چند کلمه محبت‌آمیز در منزل حکمان‌ها یا جای دیگر نباید حواس او را زیاد هم پرت کند. گمان می کنم چیز دیگری پشت همه اینها نهفته است. من مقصر نیستم، حتما نیستم. شاید پای زن دیگری در کار باشد. البته داشتن ارتباط با آن خانم والکور کمی غیر ممکن به نظر می رسد. اما خوب زنان دیگر بسیاری وجود دارند. پس چه دلیل دیگری می تواند داشته باشد؟ من که دلیلی نمی یابم. خدایا می ترسم امروز جوابی ندهد، کاش کسی می توانست به من کمک کند. همه چیز به طرز ناامید کننده ای وحشتناک است. شاید نامه من در زمان نامناسبی به دستش رسیده است. شاید نباید می نوشتم. هرچه هم که باشد، تحمل این ابهام وحشتناکتر از یک پایان ناگهانی است. خدای مهربان به من کمک کن که بتوانم امروز با او حرف بزنم. فردا دیگر خیلی دیر می شود. تصمیم گرفتم 35 قرص بخورم. این بار باید حتمی باشد. کاش حتی به شخص دیگری می گفت به من تلفن کنه. خواهر بزرگتر بابت ها برای تاریخدانی به نام ژان میشه چارلیه تعریف کرد که خانواده آنان در آن شب میهمان داشتند. ابا مدتی ساکه در جمع نشست، ولی بعدن گفت که سردرد دارد و به همین دلیل میخواهد زودتر بخوابد. بعد هم خداحافظی کرد. شاید آن شب مدت زیادی در انتظار تلفن هیتلر یا یکی از آجودانهای او نشسته است، اما تلفن زنگ نزد. بالاخره با قرصها را خورد. الیزه صبح روز بعد خواهر خود را بیهوش یافت. فوراً پزشک یهودی مارتین لوی مارکس را که در مطب او به عنوان دستیار منشی کار میکرد خبر کرد. او معده بیمار را شستشو و زندگی معشوقه هیتلر را نجات داد. الیزه در این بین دفتر خاطرات ابا را دید که باز بود. ورقها را پاره کرد. آن ورقها برعکس دیگر یادداشت‌های ابا بران تنها بخش‌هایی بودند که باقی ماندند. به نظر می رسید که دومین خودکشی ایوا هیتلر را مشوش کرده است. نمی خواهد این موضوع مانند دوران پس از مرگ گلی را فاد به یک بار عنوان تیترهای خبری شود. از آن به بعد دیگر بیشتر به ایوا تلفن می زد و دست کم بخشی از قولهای خود را عملی کرد. به ایوا پیشنهاد نمود با یکی از خواهرانش آپارتمانی بگیرد. اجاره آن را هم از طریق کارفرمای ایوا خانوی شوفمان پرداخت می کرد. ابا و خواهر کوچکترش گردل به یک آپارتمان سه‌خوابه نقل مکان کردند. آپارتمانی با شوپاژ مرکزی که در خیابان ویدنمایه در نزدیکی آپارتمان هیتلر در پرینس رینگدنتون پلاس بود. آنان در آگوست سال 1935 آدرس خود را در اداره پلیس ثبت کردند. اما به زودی امید با مبنی بر اینکه هیتلر در آپارتمان جدید بیشتر به ملاقات او بیاید نقشه براب شد. او هنوز مانند سابق یک معشوقه پنهانی بود که افکار عمومی نباید از وجودش مطلع می شد. به همین دلیل هیتلر از آنجا که میل نداشت همسایه ها او را ببینند دیر وقت نزد ابا می رفت. با این اخبار همسایگان متوجه شدند که در بعضی شبها ناگهان مامورین پلیس با حالتی در کنار در و راهبله ها می ایستند. گویی از شخصیت بسیار مهمی محافظت می کند. از آنجا که جلب توجه غیر قابل اجتناب بود، هیتلر خیلی زود کلن از ملاقات با در آن آپارتمان صرف نظر کرد، ولی او را به این وسیله تسلی می داد که به زودی ویلای مخصوص خود خواهد داشت. ایوا نمی توانست و نمی خواست ارتباط خود با هیتلر را تا ابد از والدینش مخفی کند. بنابراین هنگام یک گردش روز یک شنبه در کوم ترتیب ملاقاتی را در یک کافه داد. هیتلر دست مادر ایوا را بوسید و در مورد هوا صحبت کرد، اما فدریش بران خواهان ارتباطی رسمی بود. فدریش بران پس از رفتن ایوا از خانه در 7 سپتامبر سال 1935 نامه‌ای به آدولف هیتلر نوشت. او نامه خود را این گونه آغاز کرد: متاسفم که به عنوان پدری نگران باید وقت شما را برای موضوع خصوصی بگیرم. پس از چند جمله مؤدبانه به تدریج شروع به بیان مقصود اصلی خود نمود. حالا خانواده من از هم گسسته شده، زیرا دختران من ابا و گرته با آپارتمانی نقل مکان کردن که شما در اختیارشان گذاشته اید و من به عنوان رئیس خانواده در مقابل یک عمل انجام شده قرار گرفتم. علاوه بر آن شاید در مسائل اخلاقی عقایدی کهنه دارم، یعنی بچه ها فقط در صورت ازدواج از زیر نظر والدین و خانه مشترک خارج می شود. جناب صدر اعظم راش، من از برگ متقابل شما در این مورد بی نهایت صفحه 195. جناب صدر اعظم راش، من از برگ متقابل شما در این مورد بی نهایت سپاسگزارم و در خاتمه خواهش مندم از درخواست‌های ازدواج دخترم ایوا که حالا دیگر به سن قانونی رسیده است حمایت نکنید، بلکه ترتیبی بدهید که او مجدداً به آغوش خانواده بازگردد. با احترام فراوان، فریدز بران. پدر ایوا جوابی برای نامه خود نگرفت. البته هیتلر زیاد در این موضوع تفریح نداشت، بلکه مقصر خود بران بود که نامه را به واسط اشتباهی داد. پس برس این که منشی یا آجودان هیتلر نامه را باز کند، آن را به آدرس نخست وزیری رایش نفرستاد، بلکه نامه را به هاینریش هوفمان عکاس داد و از او خواهش کرد آن را به دست هیتلر برساند. هوفمان هم با وجود قولی که به او داده بود نامه را به ایوا داد. ایوا آن را خواند و پاره کرد. گذاشت پدرش در این گمان بماند که هیتلر وقتی برای جواب دادن نداشته است. متن نامه از بین نرفت، چون بران یک کپی از آن تهیه کرد و در گوشهی گذاشت. ایوا ضمن یک سفر تفریحی در سال 1935 با تاجری آشنا شد که ظاهراً به شدت عاشق ایوا شده بود. خواهر ایوا بعدها تعریف کرد که آن دو زوج زیبایی بودند و یکدیگر را خیلی خوب درک می کردند. حتی بهترین دوست ایوا هرتا اعتقاد داشت عشقی در نگاه اول بود. ولی ایوا پس از سفر ارتباط خود را با مردی که اشتیاق زیادی به او داشت قطع کرد. ترجیح می داد معشوقه پنهان مردی بماند که به تازگی به خاطر او دست به خودکشی زده بود. با زیادتر شدن تعداد دوستان نزدیک هیتلر که از ماجرای این دوستی مطلع می شدند، حسادت و مقصودیت بیشتری هم نصیب ایوا می شد. در سپتامبر سال 1935 در جلسه هیئت دولت رایش در نورنبرگ منشی هیتلر کریستا شرودر شاهد یک تحریک همگانی علیه ایوا بود. ایوا یک پالتوی پوست مجلل بر تن داشت و بعقیده که برخی از زنان نازی حرکاتش پشت تریبون زیاده از هر جلب توجه میکرد. مایده گوبلز رفتاری تحقیرآمیز با ایوا بران داشت و خواهر ناتنی هیتلر آنگلا رافبال نزد هیتلر از رفتار او شکایت کرد، اما محاسبات آنگلا اشتباه درآمد و هیتلر معشوقه خود را رها نکرد. مادر گری که از مارس سال 1927 خانه‌ای واقع در اوبرز سالزبورگ را اداره می‌کرد، از همان ابتدا چشم دیدن ایوا را نداشت. او را عروسکی می‌دانست که قصدش فقط به دام انداختن برادر ناتنی‌اش است. حتی برای آنگلا رافبال تحمل این موضوع مشکل بود که هیتلر جانشینی برای دخترش گری پیدا کرده است. آنگلا با ایوا دست نمی‌داد. هرگز اسم دختر جوان را بر زبان نمی‌آورد، بلکه همواره او را جوشیده خطاب می‌کرد. آنگلا در غیاب ایوا او را گاو احمق می‌خواند. او مدت‌های طولانی ترتیبی می‌داد که ایوا هنگام ملاقات‌هایش در بلکوف شب را در خانه آنها نگذراند، بلکه به هتل یا مسافرخانه‌ای برود. البته این موضوع ناگهان در 18 فوریه که 1936 تغییر کرد. در آن روز هیتلر خواهر ناتنی خود را از خانه بیرون انداخت. او به قدری از این اخراج ناگهانی خشمگین شد که ابتدا یک دوره استراحت پزشکی را در بادناپای طی کرد. در آنجا با یک پروفسور مدرسه یاری آشنا شد که کمی بعد با او ازدواج کرد. از آن زمان دیگر به ندرت برادر ناتنی خود را می‌دید. آن دو مثلا در مراسم رسمی یا تولد هیتلر با هم ملاقات می‌کردند. هنگامی که شوهر آنگلا هنگام حمله به روسیه کشته شد، او به وین نقل مکان کرد و تا هنگام مرگ در آنجا ماند. ایوا بران یک سال تمام در انتظار خانه کوچکی ماند که هیتلر به او قول داده بود. بالاخره در 3 مارس سال 1936 انتظارش به پایان رسید و با خواهرش گرتل به خانه شخصی در منطقه بوگنهافت نقل مکان کرد که آپارتمان هیتلر هم در همانجا بود. خانه در میان یک باغ 800 متر مربعی قرار داشت و دیوار بلندی دور آن را گرفته بود. بنابراین بهترین شرایط را برای ملاقات‌های پنهان داشت. البته هیتلر در آنجا هم زیاد به ملاقات رو نمی‌رفت و اگر هم می‌رفت شب نمی‌ماند. ایوا در آنجا بسیار منزوی زندگی می‌کرد و تقریباً ارتباطی با همسایگان نداشت. اما در هر صورت از تابستان 1936 دیگر بیشتر وقت خود را در مونیخ به سر نمی برد، بلکه به بیکوف می رفت. او در طبقه اول خانه که واخنفلد یک آپارتمان مخصوص خود داشت که از طریق دری به اتاق خواب هیتلر مربوط می شد. به علاوه در آن خانه اتاق میهمان برای خواهران و دوستان ایوا وجود داشت. از خواهر ایوا الیزه تا زمانی که هنوز در مطب پزشکی یهودی کار میکرد در اوبرسارسبرگ زیاد استقبال نمیشد. در ژانویه که سال 1936 پس از اینکه دیگر تقریبا مریضی به مطب پزشک مراجعه نمیکرد او را اخراج کردند. آن پزشک هم مدتی بعد مهاجرت کرد. الیزه کاری که در دفتر آلبرتشبر به او پیشنهاد شده بود رد کرد. بعضی از رویاهای ایوا به تدریج به واقعیت می پیوستند. مثلا هیتلر مرسدسی به او هدیه کرد، جواهرات زیادی به او می داد و روزی نه تنها صاحب سگ کوچکی شد که به شدت آرزویش را داشت، بلکه همزمان دو سگ گرفت. آن دو سگ تیرگرفت کاتلندی اشتازی و نیبوس نام داشتند که بخش ارزان زندگی خود را در دراز کشیدن جلوی در اتاق عبا در بلکوف می گذراندن. عبا با وجود تمام هدیه هایی که می گرفت روی اطرافیان خود این احساس را به وجود نمی آورد که انسانی خوشبخت است. اغلب قرولوند میکرد، بعد خلق و لوس بود. شاید از این خشمگین بود که نمیتوانست در مراسم رسمی حضور داشته باشد. عبا در هر صورت باید خود را پنهان میکرد. مهم نبود که کاردینال اوویگنیوش پاشتی که در مارس سال 1939 پاپ شد میهمان هیتلر است یا کنت وینزور. هنگامی که مراسم جالب بود و میهمانانی وارد میشدند، عبا ظاهر نمیشد. این توافقی بین او و هیتلر بود. هیتلر حتی در فکر تغییر دادن این توافق هم نبود. برای مثال زمانی که کنت و کنتس وینزور ملاقات تاریخی خود را برای صرف چایی در منزل هیتلر در اوبرفارسبرگ انجام می‌دادند، عبا باید از صحنه غایب می‌شد. او می‌دانست که کنت به خاطر همسرش از خود و تخت انگلیس صرف نظر کرده است. هیتلر به خاطر او از هیچ چیز صرف نظر نمی‌کرد و این را عبا هم می‌دانست. روزی عبا هنگام ورود چیانو وزیر امور خارجه ایتالیا کنار پنجره ایستاده بود و می‌خواست از او فیلم بگیرد. مرد متوجه شد و هیتلر در مورد آن خانم جوان سوال کرد. هیتلر فوراً خدمتکاری نزد عبا فرستاد و دستور داد فوراً پنجره را ببندد و خودش هم کنار برود. حتی پس از نقل مکان‌های عبا به بلکوف، هیتلر به ندرت اجازه می‌داد عبا به ملاقات او در برلین برود. این وضعیت در اوایل سال 1939 تغییر کرد. عبا به سومین آپارتمان خود نقل مکان کرد و این بار به ساختمان نخست وزیری رفت. هیتلر اتاق خواب نخست وزیر سابق رایش پاول فون هیندر